بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استعيذوا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضاه اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشهابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جميع أزليت فارسي زبان كون أخبر الله بنده سأزليت إن شاء الله فارسي سبتلي نشتين یکی از اعمال مهم روز عاشورا زیارت عاشورا است. زیارت عاشورا از طریق جناب جبرائیل از سوی خدا آمده است. بنابراین به لحاظ قدسی بودن این جا دارد که کلمه کلمه آن تدبر عمیقی بشود و البته به لحاظ قدسی بودن آن اینکه حقیقت این زیارت چی هست احدی نمیتواند بفهمد اگر چه صدها ساعت برای این جلسه گذاشته بشود و پژوهش بشود تا ببینیم حقیقت این کلمات چی هست الا اینکه هر کس به مقدار ظرفیت خودش هر قدر توفیق پیدا بکند از این کلمات مطالبی رو در راه زندگی خودش اخذ بکند در ارتباط با ولایت. حالا در این یکی دیگر چون اعمال این ایام روزه عزاداری هست لذا برای اینکه استفاده کنیم از محضر انشاءالله روزه و عزیزان بنده خیلی مختصر به یک چند تا از واژه های زیارت اشاره می کنم که انشاءالله خدا توفیق بدهد تدبر در این کلمات را به ما انشاءالله جمع عزیزان و همه قبول بفرماید. معنای زیارت دو تا جزء دارد که یکی از اینها نباشد دیگه زیارت نیست. جزء اول قصد و نیت شخص هست که کسی را ملاقات کند. دوم خود ملاقات هست که قصد کرده اون را ملاقات کند. پس بنابراین اگر کسی از خانه بیرون بیاید به طور اتفاقی رفیقش را ببیند نمیتواند بگوید من فلانی را زیارت کردم، میتونه بگه ملاقات کردم. اما اگه از خونه نیت کرده بود، قصد کرده بود که می روم فلانی رو ملاقات کنم، اگه ملاقات کرد اون وقت زیارت شد، میگه فلانی رو زیارت کردم. پس این دو جز در معنای زیارت که می خونیم قابل دقت است. خب این سوال که پس ما معصوم علیه السلام رو در مزار شریفش می رویم، جسم مبارک رو ملاقات نمی کنیم، چه در نکات دورادور جامعه مثل کره زمین حضرت رو ملاقات نمی کنیم، و چگونه می گوییم زیارت کردیم. اینجاست که لطافت های بسیار ظریف بسیار عمیق قرآن و عترت و اهل بیت علیهم السلام برای بینش تربیتی ما باز می شود. ما تصور می کنیم که فقط جسم کسی رو ملاقات کردیم می شود ملاقات، در حالی که شخص اگر آنقدر رشد بکند که دل او ملاقات بکند، اتفاقا ملاقات از اون قوی تره. ثانیاً در مورد معصومین علیهم السلام و اولیای الهی، مقامات ولایت اونها قوی تر است از فضای جسمی اونها. پس بنابراین ممکن است یک نفر بلا تشبیه، بلا تشبیه مثال دیگه، یه بچه مثلا از خونه میگه میرم مثلا بابا رو ببینم، آقا بابا رو ببینم، نمیدونم دایی رو عمو رو ببینم، با میشه زیارت. این فقط از بابا، از دایی، از عموی صورت جسمی رو فقط میشناسد، اما جایگاه این عمو، این دایی چیه، این آقا بابا چیه، و از دل با معرفت با اون فضا چی هست، این خیلی ضعیف است از کسی که شخصیت او را میشناسد، جایگاه باطنی او را و بینش عمیق نسبت به اون دارد. خب پس در زیارت معصومین علیهم السلام این دوتا، یک این که ما قصد میکنیم حضرت را ملاقات کنیم، دو با دل مقام ولایت حضرت رو بتوانیم ملاقات بکنیم، میشه به زیارت، وگرنه زیارت تحقق پیدا نکرده. اگرچه به همون مقدار هم این در کریمه آنقدر وسیع هست رحمتش، اگر هم ما عامیانه بگوییم زیارت کردیم اینا هم پیش نیاد، ما را بی اجر بر نمی گردانند. اما چقدر فرق هست بین این که انسان یک جام پر از اون نوشیدنی فوق العاده بهرمند بشود، یا یک قاشق نمی به دهان و به چسبانند. خب این معنای زیارت. اما زیارت عاشورا، اگر تدبر در کلمات عاشورا بشود، خواهیم دید که این زیارت عاشورا رو معرفی میکند به ما. مثلا عاشورا یعنی چی؟ ماهیت عاشورا چیست؟ و در جهان هستی در این روز اتفاقی افتاد. این زیارت عاشورا دارد معرفی میکنه عاشورا رو. دو، هر مقدار این زیارت عاشورا برامون باز بشه، ببینیم این زیارت انسان را عاشورایی تربیت می کند. این هم خاصیت دیگر این زیارته. پس جا دارد که ما درباره زیارت عاشورا هر قدر امکان هست یک تدبر عمیقی کرده باشیم. یکی از سرمایه های بسیار بسیار غنی در جهان شیعه هست. خب مطلب بعدی واژه السلام هست. ما تقریبا در همه زیارت های اهل بیت علیه السلام و اولیاء الهی کلمه سلام به کار میبریم. خب این السلام چه پیامی دارد؟ اگر خوب تدبر بشود چه تأثیری دارد در زیارت کننده؟ یک، اینکه میخواهد بگوید امام عزیز، من به این معرفت توفیق پیدا کردم که میبینم هر گناهی از من صادر میشه تو رو اذیت میکنم، تو رو آزار میدم، چون در تمام هستی در وجود من حضور داری تو، که در ذات خودش اثبات شده الحمدلله که این چی میگن حضرت همه جا هست. یعنی چی؟ آمدم محضرت، توفیق پیدا کردم، زیارتت میکنم تا عرضه بدارم که دیگر تو را آزار ندهم، از آزار گناه ها و خطاهایم تو را آزرده نکنم، از آزار من سالم باشی، سلامت باشی، سلامتی از آزارم را به محضرت ابلاغ میکنم، عهد و پیمان میبندم. دو، در سلام میخواهد عرض کند که امام عزیز، من آمدم به شفاعت تو، عنایت تو، توفیق الهی تسلیم بشوم. سلام اینجا به معنای نکته بعدیش تسلیمه، میخوام تسلیم محض اوامرت باشم از این به بعد. دیگر فهمیدم که غیر از درگاه تو هیچ جایی خبری نیست، هر کجا سر بزنم من فریب خوردم، بدبخت شدم، چه دستورات شما رو بفهمم چه نفهمم، چه بدانم چه ندانم، کلن اجمالاً فهمیدم که تنها و تنها منحصراً راه خوشبختی و سعادت من تسلیم محض در اوامر شماست. در سلام میخوام این رو اعلام کنم. البته یک معنای بسیار لطیف دیگری هم دارد سلام، که دیگه به لحاظ زیاد وقت میاد، یه فرصت بعد، که سلام اسم خدا هست و اینکه معصوم علیه السلام خودش اسم خدا هست، این دیگه مقام معرفتی خاصیه، که اونجا اجر این مراحل سلام رو انسان پیش بره که برسد به اون تسلیم در اوامر مولا، یه قابلیت هایی براش میدهن که متوسل میشه با اسم خدا دارد زیارت میکنه. خب اینجاست که میبینیم اهل بیت علیه السلام پیروان خودش را چه زیبا تربیت میکنند. اصلا این روش تربیت در کدوم جا، در کجای عالم وجود دارد؟ تربیت های سلاطین، حکومت های جور، روششون غیر از اینه. اونها انسان ها را، پیروان خودشون را با زور، اگر نشد با زر، اگر نشد با تزویر، با یکی از اینها اطرافیان، مردم، لشکریان، ملت، همه رو میکشن تحت مدیریت خودشون، یکی از اینهاست. اما روش معصوم علیه السلام کجا؟ این مزخرفات کجا؟ اینها در پیروانشون در انسانها به برشت اطاعتی که پیدا می کنند یک رشدی پیدا می شود که آشکانه دلی از درون از عشق می آیند محضر مولایشان و عهد و پیما می بندند که آه من تسلیم بیمتون سرای تو هستم در فضای باز در فضای آزاد از زیبش هم خرج میکنه سختی ها رو هم تحمل میکند تا میخوام محضر مولایم ابلاغ کنم من تسلیم محضر شما هست دلی چقدر رشد داره این رشد معصوم علیه السلام پیروان خود را و انسانهای مستعد را چه زیبا تربیت میکنند کدوم زر و زور زیور این جلسات عزاداری حضرت رو فراهم کرده و چه جالبه دیگه در این کلاس های تربیتی معصوم علیه السلام میبینید چه جالبه هیچ جایدونی همچین چیزی نیست این سلاطین طور سیستم هایشون قالب ریزی شده اون وقت اگه نیایی غیبت محسوب بشید چنین چنان میشید به زور باید اگر نشود تطبیم میشه که اگر بیایید چه و چه پاداش اگر نیایی اگر بیایی چی موقعیت چی خواهد شد فلان که چی خواهد شد زخرفات این تا یه دوره یه چیزی بالاخره این اون اهداف پلید خودش رو بالاخره در اون مجموعه تزریق کنه تا آموزش و تربیتش در راه خودش نوکرش اما ببینید در مکتب حضرت چقدر جالبه پیر، جوان، زن، مرد، باسواد، بیسواد کودش در بغل مادر همه در کلاس حضرت میشینن اون نوزادش شیر میخوره اون یه جور بهرش رو میبرد در اون کلاس پیر مرد یک جور، باسواد یک جور الله اکبر از این کلاس وقتی همه میان بیرون یه حال هوای لطافت روحی خاصی اصلا انگار این عالم دیگه براش یه مزه خاک میده حالا بگذاریم دیگه توسعه بحثه خب پس در السلام همین مقدار که اگر تحبه پیدا کنه هر شخص به مقدار معرفتش که السلام عرض می کند چه مقدار در اون فضا در اون میدان می تواند بهرش رو ببرد به مقدار معرفت و دقت و حضورش در فراز دیگر زیارت عاشورا بسیار بسیار درد ناش از فرازهای گوناگون که دارد اینه که میبینیم برخی از ابعاد شخصیتی و جایگاهی حضرت رو یادآور میکند چه اتفاقی افتاده که ما در زیارت آنها را یادآور بکنیم مثلا السلام علیک یبن رسول الله توسط بدین تو فرزند رسول خدا بودی یبن امیر المؤمنین تو فرزند امیر المؤمنین فرزند فاطمه سلام الله علیها السلام علیک یا مثلا در روایت در زیارات دیگرش یا خیرت الله مثلا و صفاتی که از این جنس از حضرت یاد می شود و زیاده در زیارت های مختلف برخی از این صفات یادآوری شده یا مثلا قد اقمت الصلاه مثلا خب با مختصر دقت و تدبر در این کلمات میبینیم آن پایمال کردن سم اسبها جسارت بر جسم مبارک آقا امام حسین علیه السلام در اونجا که برای هر موجودی در عالم گریه آور شد، سخت تر از این، دردناک تر از این، این بود که این ملعون‌ها شخصیت آقا امام حسین علیه السلام را پایمال کردند، لجتمال کردند. ما الان داریم میگیم که بله یا حسین، اینجور نبود. از زمان قتل توطئه بسیار پیچیده عمیق این ابلیس ملعون به شراطین استرنسی خودشون القا کرده بود که فوق العاده پیچیده، از زمان اصلا اون سالس که به قتل رسید کاری کردن که اینا اثبات کنن در تمام جهان اسلام که این کار علی علیه السلام بود، و با سوء استفاده از اون جایگاهی که درست کرده بودند به ثالث در جهان اسلام، جهان اسلام رو بر علیه حضرت یک نوع خدشه‌دار کنند. اونگاه جلسات نوحه سرایی راه انداختند در بعضی جاهایی که از طریق عوام بتونه اینها رو بیشتر عقده ایجاد بکنند. مفصل بحثش که وقت جلسه اجازه اشاره رد میشن بندازیم. البته باز عمیق‌تر بریم از زمان سقیفه دیگه چیز دیگری است. حالا ما هی اینور میاییم. کاری شردن معاویه ملعون که با اون اطرافیان، با اون تمام اتحاد یهود و بقیه از اون حسودان و تمام اقشار طایفه اون منطقه که متحد شدن بر این که بالاخره نسل علی علیه السلام از بیخ کنده بشود، آثاری از اسم و نام و جسم و ذریه و هیچی. خب این لجتمالی فقط تو عاشورا نبوده، جسم مبارک سالهای گذشته شخصیت حضرت رو بدتر از اون لجتمال کرده بوده با شکلهای عظیم. مثلا در شام دستور می دادن به یه بچه که تازه مثلا بره رو خیلی دوست دارد بازی کردن، یه خوشحال بهش می دادن، گفتن معاویه داتا، معاویه تو رو دوستت داره. چون معاویه تو دوستت داره؟ سیاست ها شیطانی. تا اونقدر این بچه با این بره اونس می گرفت و محبتش رو تزریق می کردن می کردن، اون وقت شده که به اون عمق محبت پیدا می شد ازش به زور می گرفتن، به زور که علی رو می خواد تا اگه نده میاد می کشده، تا علی زود رو بده ها، علی چونین، علی چونان، استعیذ بالله. بچه رو از همون کودکی دلش رو با یک روش های خطرناک روانشناسانه تزریق می کردن چینی حضرت رو داشته باشند. حالا این ها جا داره که عزیزان بزرگواران یه پژوهش های تاریخی دقیقی در خصوص باز بشه، جایش اینجا چند دقیقه نیست، اشاره فدرت می شن. کار به جای رسید که کسی جرأت نمی کرد اسم امام حسین اسلام رو بیارد. تهمت ها، افتراها در جهان اسلام، در یک نقطه منطقه با صورت شبکه ای با روش های روانشناسانه عجیب، کار به جای رسید که جوری القا کردن در جهان اسلام اصلا امام حسین علیه السلام نعوذ بالله نستعیذ بالله یک آدم خاطی، طغیانگر، ستمگر، بی امن شدن جامعه، میخواد همیشه جامعه رو بی امن بکنه، جامعه رو چی بکند، یک آدم چنینیه، آدم جاد شروع شدن از این. البته اینها علاوه در تاریخ در خود کلمات امام حسین علیه السلام هم آمده که بسیار دردناک است. در یک جایی آقا امام حسین علیه السلام در وصیت نامش اینطور می‌فرماید، از خودش دفاع می‌کنه، تبرئه می‌کنه خودش رو از این تهمت‌ها، فرماید و انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن. من تهمته، من قیام نمیخوام بکنم، من مبارزه نمیکنم بر اساس اینکه طغیان کنم در جامعه، بر اساس اینکه مثل پادشاهان بیام مثلا رقابت بازی در بیارم، سرمستی در بیارم. من حرشت نمی کنم که فساد ایجاد کنم، مفسد نیستم من. من انقلاب نمی کنم، قیام نمی کنم که در جامعه ظلم برپا بشود، حقی رو ضایع کنم. ببینید کار به کجا رسیده، کار به جا رسیده که حضرت دفاع می کنه از خودش، پاسخ این شبهات رو توضیح می دهد. در همین زیارت عاشورا که مقدمه بود این بخشون به این قسمت بعضی فرازها، زیارت عاشورا که دیگه نمیگوید مثلا یزید یا مثلا معاویه اساس این ظلم بر علیه اهل بیت را ایجاد کرد، فرماید فلعن الله امتن اسست. دیگه اسم فرد نیست، دیگه یک نفر نیست، چه معاویه فقط نیست، چه بنی مروان نیست، چه بنی امیه، اون یکی دیگری نیست، چه یک شبکه عظیم منطقه‌ای سیاسی پیچیده‌ای که یک امتی شدند اینها، یک اصلا بسیج کلان پیچیده امتن اسست. اینها پیریزی کردند، پس یه زنگ نبود که آقا امام حسین علیه السلام از صحنه کنار بره، نه، اسس اساس ظلم و جور علیکم اهل بیت، یک پی رو ریختند، یک جریانی رو پایه‌گذاری کردند. یه بحث تاریخی مقطعی نبود که در آن دوره تمام بشد، کاری کردن که این جریان پیدا کند در جهان و در طول تاریخ. لعنت کند اونهای رو که، باز دوباره تکرار می‌فرماید، و لعن الله امتن دفعت کم ام مقام کم، به اون امتی که به اون جریان کلی که در جهان اسلام ایجاد کردن در بدنه کل جهان اسلام، که شما را از اون مقام خلیفه مسلمین که حق بر همین بود، اگر این اتفاق می افتاد بشریت به کجا می رسید، به چه تمدن حیات طیب بهرمند می شد، نگذاشتند. و ازالت کم ام مراتب کم الَّذِي رَتَّبَكُمُ اللَّهُ فِيهَا. این رتبه، این جایگاه، جایگاهی نبود که خودتون خواستید بکنید، رقابت های پادشاهانه نبوده که بگیم من میخوام حکومت بکنم، او بگیم من میخوام کنم. یه مسئولیت، یک وظیفه بسیار سنگینی برای شما بوده که تحمل سختی خود مسئولیت یه طرف، بعد این گلدرها هم نمی گذارن طرف دیگر. رتبکم الله، خدا این رو برای شما مسئولیت گذاشته بود، نباشه خودتون دلخوشی داشتی که مثلا اولا مقام نیست برای شما اینها، و ثانیا دنبال این چیزا نبودی. چقدر بودید این در هنوز ادامه میده ها، مسئله چقدر عمیقه. همون عبارت رو به بیان دیگر، ولعن الله امت، باز امتن، نه فردیگه، قتلت کم ولعن الله ممهدین لکم به تمکین من قتال کم. لعنت برون شبکه های پیچیده شیطانی بسیار بسیار به اصطلاح ریز و حیلجرانه اون امت که چه کار کردن؟ ممهدینه زمین سازی کردند، بستر سازی کردند. این قضیه یه دفعه اتفاق نیفتاد، یه شبه نبوده. سالها جهان اسلام را از نسل گذشته زوری فرهنگ سازی کردند که بچه امروز تا چشم باز بکنه با این فرهنگ بزرگ شدیم که اسلام یعنی این، اهل بیت علیهم السلام یعنی نعوذ بالله چی و چی. ممهدین لهم به تمکین من قتالکم. خب یه وقت حالا مثلا زمین سازی بشود، بستر سازی بشود برای قضیه، خب برای فقط ترور شخصیت مثلا. یه وقت این زمین سازی در جهان اسلام به قدری عمیق شد که مردم به تمکینه من قتالکم تا گفتن آقا بیاید دیگه این عنصر خطرناک نمیدونم نعوذ بالله چی و چی رو دیگه کارش تمام کنیم دیگه، به تمکین من قتالکم. بلافاصله جهان اسلام آماده شد که بله آقا راست میگید، تمکین کردند به کشتن شما. چقدر سوزناک از نار زیارت عاشورا داره میسر ماتا. زیارت عاشورا در یک سایه بعد از یک مقدار بس باز میاد، فرمود ممن اسس اساس ذلک و بنا علیه بنیانه و جرا فی ظلمه و جوره علیکم و علا اشیائکم. یاد عاشورا ها رو، عاشورا رو با معرفی میکند چنا کارشون فقط با خود حضرت نبود، با خط سیری که خدای متعال در عبودیت میخواد در روی زمین اتفاق بیفتد و این تنها در توان معصوم علیه السلام است ولا غیر، از اون سرچشمه این بنا یه ساختاری ریختن برای این قضیه، ساختاری بنا علیه بنیانه بر اونها لعنت باشد، لعنه بر اونها که جریانی به کار انداختند، کار یک مقطعی نبود، کاری کردند که این جریان شد. امروز این همه تعداد مسلمین بعد این همه مصیبت ها که در انقلاب یکی پس از دیگری حجت شد برای جهان، نه فقط برای مسلمین، برای شیعیان، برای جهان حجت شد. ما سابق میشنیدیم که میشنیدیم تو قرآن بود، ولی تصورش بود که پیامبر مثلا از انبیا معجزه میارن خیلی واضح آشکار میگه، چطور میشین اینقدر آشکار بازم مثلا این دور دارم میبینیم که تو قضایای انقلاب در تمام قضایا کارهایش اصلا تمام دشمنان مات موندن، شاقیم با هیچ سیستم از معیارهای مدیریتی جهانیگان نمیخوره. این چطور اتفاق افتاد؟ این چطور اینطور میشد؟ مات موندن دنیا. اینقدر یعنی روشن حقانیت این حرکت نورانی، اما حال امروز نیست. جرا بنیانه اسس اساسه، خیلی ریشه دارتر از این حرف هاست. بایستی در جهان اسلام این حقایق همزم داره خاک میخوره. ما دیگه زمان رضاخان نیست که بگیم که آقا خطرنا نمیشه دیگه عزاداری کرد. امروز میشه این حقایق رو آورد تو مجالس روزه و مجالس کلاسه های اهل بیت علیهم السلام باز کرد، این حقایق باز بشه و جهان اسلام خودش و سرریزم به جهان بشر معرفی بشه. یعنی چی؟ ما چقدر باید این حقایق زنده صد بار زیارت عاشورا بخونیم چند یک بار بگم عجب مسئله خیلی عمیقه. امروز اگه زنان ما با همه این هم حجتای الهی شهدای عظیم و شن مطروف بازی در بیاره تو پاساژها تو خیابانها و افتخار بکنه، این چقدر ریشش عمیقه. بحث معیشت نیست، بحث یک حرکت عمیق شیطانیه آنقدر پیچیده است که تا ما در مکتب اهل بیت علیهم السلام، در مکتب زیارت عاشورا نیاییم و این مکتب رو تربیت عاشورایی نشیم مسئله. چون وقت ظاهرا دیگه تمام بشه، مانع عزاداری نشم، من یکی دو نمونه خواستم عرض بکنم. خب در همین زیارت عاشورا، خب برکات این مکتب رو اگه کسی بیاد تو این فضا از مقام محمود بهره میبرد. مقام محمود یعنی چی خدایا؟ مقام محمود اگه مقام محمود باز بشه، انسان دیگه اصلا سر از پا نمیشناسد، چه راهش کجا چیه، من چه کار کنم، من دارم خفه میشم. مورچه چون نمیدونه تو لانه خیلی کوچک مونده، لانه رو خیلی بزرگ میبیند. یه خورده که اینه چه آخون تزای زندگی نیست که این مقام محمود محیا حیات اون انوار مقدسه در زیارت عاشورا دارد آثارش رو. در یک تزای دیگر سلمون لمنسال، کلی این معنا مطلب اینجا زیارت باز میکنن. سلمون لمنسال هم حربون لمنسال، یعنی چه مطلب میخواد چه بفرماید؟ صحبت از مهدویت کرده در زیارت عاشورا اون زمان، در حدیث قدس بحث مهدویت، عاشورای تربیت بشه انسان چه قابلیت برای مهدویت نهرشد، اون بنیانی که ریختن، اون جریان که راه انداختن، اون امت خطرناک شیطانی این ساختار ریخته، ساختاری رو زیارت عاشورا اهل بیت لمسه میخواد. اینا هم با اون روش لطیف خاص خودشون، اینا مال اونها نیستن که زور و زر و بزن و فریب بده، اینا ها عطری هست، هر چه استشمام دارد میره دنبالش، خودش باید بر انتخاب کنه، خودش باید بینشش باز بشه، خودش باید فطرتش اگه آلوده شده نمیتونه لذت و زیبار بفهمه، اونا رو تبابت کند تا در به در دنبالش بره و اون وقت اون انوار مقدسی رو تحویل بگیرد و رشدش بدهد و بعد هم فضای مهدویه که در اینجا برام آمده و مطالب دیگری که خلاصه تا میرسد این مکتب پیروان خودش رو چه پذیرش پیدا میکنن با اون اختیار انتخاب میرساند آخر این متن میشود سجده. اگه این انسان تربیت شده در این مکتب ظهورش میشود سجده. سجده یعنی چی؟ سجده کدوم مرحله از کمال تربیتی که انسان از اهل بیت علیهم السلام بهره برده؟ از اون اگه قابلیت پیدا کرد نماز که دیگر بحث گسترده خودشو دارد، که تمام خروجی این کمال میرود در نماز ظهور میکنه. نماز هست که کل جریان زندگی انسان رو در بر میگه، که انشاءالله فرصت باشه جلسه خاص برای اون مطلب باز بشود. علی حال مختصر اشاره بود از جریان دشمنان اهل بیت علیهم السلام که با الگاعات ابلیس ملعون چه روشار این بدبخت مغز الکلی ولد زناها نمیفهم این چیزها رو، اینا رو ابلیس دارد نقشش رو میریزی به اونها القا میکنه میبرن جلو. پس ابلیس شناس اینا مطالب مبنایی هست برای یک شیعه، نیاز هست در این دوران خورتلاتم فتنه و قضایا و استکبار و اینها برگردد مبانی اعتقادش رو دیگه تجدید نظر بکنه، از فضای تقلیدی دیگه بیاد بیرون، بیاد معرفتی عمیق خودش رو آماده کنه برای فتنه های پیچیده تره، برای آخر زمان و زمان ظهور شن ابلیس ملعون پیچیده ترین حالا نقشه هاش رو گذاشته برای دمدمه های ظهور حضرت، که به فرمایش حضرت کسانی در اینها نزاع پیدا می کنند که چنین تربیتی در محضر عاشورا و اهل بیت علیهم السلام بوده باشند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.